اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 10 ماه می سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس اداره هواشناسی افغانستان، امروز جمعه و فردا شنبه در 22 ولایت این کشور باران‌های شدید، رعد و برق، وزش بادهای نسبتاً شدید و جاری شدن سیلاب‌ها پیش بینی شده است. در هفته‌های اخیر بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در بسیاری از ولایات افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت وارد کرده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از آزادی 42 زندانی افغان در امارات متحده عربی خبر داده است. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی این وزارت، دیروز در شبکه اکس یا توییتر نوشته است که در نتیجه تلاش‌های سفارت افغانستان در امارات متحده عربی با آزادی این 42 زندانی افغان از محابس مختلف این کشور تصمیم گرفته شد. با گفته حافظ ضیاء احمد، این زندانیان از حکم عفو رهبری امارات متحده عربی بهره‌مند شدند، اما او نگفته است که این افغان‌ها به خاطر ارتکاب کدام جنایات در آن کشور زندانی بودند، اما گفته است که حکومت طالبان متعهد است که برای حل مشکلات افغان‌ها در هر گوشه و کنار جهان اقدام کند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت انفجار روز چهارشنبه 8 ماه می بر کاروان موترهای طالبان در فیض‌آباد مرکز بدخشان را پذیرفت. این گروه با نشر اعلامیه ناوقت شب گذشته در کانال تلگرامش گفته است که مواد انفجاری که برای هدف قرار دادن نیروهای طالبان استفاده شد در یک موتر سایکل جاسازی شده بود. قبل از این قماندانی امنیه طالبان در بدخشان گفت که در انفجاری که ظهر روز چهارشنبه در منطقه جوزگونه فیض‌آباد رخ داد، 3 تن از نیروهای پلیس طالبان کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. اما منابع محلی در بدخشان از کشته شدن 7 تن و زخمی شدن 14 تن در این رویداد به رادیو آزادی خبر دادند. این انفجار کاروان موترهای طالبان را که راهی پاکسازی کشتارهای کوکنار بودند هدف قرار داد. حکومت ایران یک افغان را به جرم کاروبار مواد مخدر در شهر کرمان اعدام کرد. گروه رسانه‌ای حالوش که از وضعیت در ولایت سیستان بلوچستان ایران گزارش دهی می کند، از حکم اعدام یک شهروند افغانستان در آن کشور خبر می دهد. این رسانه فرد اعدام شده را به نام خان محمد اسحاق زی، باشنده اصلی ولسوالی لاشجوین ولایت فرا، معرفی کرده. گفته است که این مرد با اتهام مرتبط با مواد مخدر بامداد روز چهارشنبه 8 ماه می در زندان کرمان بدون اطلاع قبلی و دیدار آخر با خانواده‌اش اعدام شد. حالوش به نقل از منابع گزارش داده است که اسحاق زی 40 ساله در سال 2020 با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سوی محکمه انقلاب شهر سمنان ایران به اعدام محکوم شد. خان محمد اسحاق زی متأهل و پدر 5 فرزند معرفی شده است. ماه گذشته یک نهاد حقوق بشری ایران گفت از آغاز سال 2024 میلادی بدین سو شمار افغان‌های اعدام شده در زندان‌های ایران به 14 تن رسیده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. پلیس و یک مقام محلی پاکستان می‌گویند که مهاجمان مسلح سحرگاه دیروز 9 ماه می در یک خانه در ایالت نارام بلوچستان در جنوب غرب این کشور بر 7 سلمان تیراندازی کرده و آنان را به قتل رسانیدند. و گفته محسن علی، یک مقام پلیس محلی، این قتل در حومه شهر بندری گوادر در ایالت بلوچستان رخ داده. همه سلمان ها اهل ایالت پنجاب بودند و با هم زندگی و کار می کردند. ضیاءالله لنگاو، وزیر داخله بلوچستان، این قتل را محکوم کرده. گفته است که پلیس در مورد این که چی کسان در عقب این حمله قرار داشتند تحقیق می کند. با گفته پلیس، آنها معتقدند که حمله بر سلمانی ها به شغل آنها مربوط نبوده و تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروه بعوده نگرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ده ها پناهجوی افغان در بریتانیا در مخالفت با برنامه اعزام به رواندا دست به اعتراض زدند. شماره از پناهجویان افغان 8 ماه می در شهر لندن پایتخت بریتانیا در اعتراض به اعزام پناهجویان به کشور رواندا تظاهرات برپا کردند. در ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها پناهجوی افغان دیده می‌شوند که در برابر پارلمان بریتانیا تجمع کرده و می‌گویند افغان‌ها نباید شامل این تصمیم شوند و رواندا برای آنها یک کشور مسئول نیست. با وصف انتقادات سازمان ملل متحد، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر حدود 2 هفته قبل پارلمان بریتانیا پلان اعزام پناهجویان را برای بررسی دوسیه‌های پناهندگیشان به رواندا تصویب کرد. رواندا در ابتدا حدود 5700 پناهجو را خواهد پذیرفت. قرار است تا حدود 6 هفته آینده اعزام نخستین گروه پناهجویان که توسط حکومت بریتانیا مهاجران غیر قانونی خوانده شده اند به رواندا آغاز شود. رهبر چین در بوداپست با صدر اعظم هنگری دیدار می کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیروز 9 ماه می در جریان سفر خود به اروپا با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در شهر بوداپست تخت آن کشور گفتگو کرد. شی جین پینگ در جریان این سفر به اروپا قبل از هنگری از فرانسه و سربستان نیز دیدار کرده است. بر اساس خبرگزاری دی پی ای آلمان، هنگری تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که در پروژه بزرگ یک کمربند یک راه چین قرار دارد. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری که روابط خوب با بیجینگ دارد، در اتحادیه اروپا اکثر در انزوا است، می‌خواهد یک تعادل ایجاد کند. سفر شی جین پینگ به هنگری در حال صورت گرفته است که چین در حال اعمار یک خط آهن حدود 350 کیلومتری میان شهرهای بوداپست و بلگراد پایتخت سربستان است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
شما شنونده برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین. خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نروژ یک شهرک مدنی زغال سنگ در قطب شمال آن کشور واقع است که ساکنان اوکراینی را در کنار روسها جا داده است. با این حال از زمان تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین، اوکراینی ها پس از درگیری با جامعه روسی آن شهر را ترک کردند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
برنسبرگ یک شهر مدنی زغال سنگ در قطب شمال، در اینجا پرچم‌های روسیه و سایر بقایای دوران شوروی موجود است، مانند مجسمه نیمتنه لینین که مشرف به بندر است. اما برنسبرگ در روسیه نیست، بلکه در نروژ قرار دارد. برنسبرگ در مجموع جزایر سوالبارد که مربوط نروژ می شود در قطب شمال و در بیش از 600 کیلومتری شمال سرزمین اصلی نروژ واقع شده است. به دلیل وضعیت قانونی غیر معمول گروهبندی این جزیره، اتباع هر کشور می تواند در اینجا ساکن شود. روس‌ها و اوکراینی‌ها از لحاظ تاریخی اکثر ساکنان تقریبا 400 نفری برنسبرگ را تشکیل می‌دادند. اما این رقم در سال 2022 زمان تغییر کرد که بسیاری از اوکراینی‌ها آنجا را ترک کردند. کاترینا شابراتسکا یک اوکراینی است که قبل از سال 2022، سال تهاجم تمام عیار روسیه و اوکراین، برنسبرگ را ترک کرد. و اکنون در لانگر بین، شهر نسبتاً بزرگ نروژ، در سوالبارد زندگی می کند. بسیاری از اوکراینی ها پس از شروع جنگ تمام عیار از برنسبرگ به لانگر بین تا نقل مکان کردن.
2022 changed everything. They didn't want to spend time there anymore.
سال 2022 همه چیز را تغییر داد. آنها دیگر نمی‌خواستند، زیرا در این سال مشکلات زیادی وجود داشت. من این را احساس کردم و می‌دانستم و این طور گفتم که من دیگر نمی‌خواهم با مردم روسیه صحبت کنم.
شابرانسکا میگوید تشنج‌ها در برنسبورگ قبل از سال 2022 آغاز شده بود و برخی از روس‌ها و اوکراینی‌ها سال قبل از آن به این جزیره آمدند.
They moved 2021 because there was not so nice situation with the Navalny.
آنها در سال 2021 نقل مکان کردند زیرا وضعیت چندان خوبی با نوالنی وجود نداشت.
الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف روسی و فعال ضد فساد در سال 2021 از تبعید به مسکو بازگشت و بلافاصله دستگیر شد. او در ماه فوریه در یک مستعمره جزایی دورافتاده در قطب شمال درگذشت. مردم محلی میگویند که بسیاری در برنسبورگ از طرفداران سرسخت ناوالنی بودند، در حالی که برخی دیگر از طرفداران پوتین بودند که باعث افزایش تشنج شدند. مردم محلی ناروی میگویند که روابط بین شهرک‌های ناروی و روسی‌نشین در این جزیره از نظر تاریخی خوب بوده است، حتی در دوران جنگ سرد. اما این وضعیت در سال 2022 زمانی که رویدادهای فرهنگی مشترک متوقف شد و روابط تجارتی بین برنسبورگ و لانگیاربین قطع شد تغییر کرد. رانی برانول یکی از ساکنین لانگیاربین میگوید
Maybe because during the Cold War it wasn't like a full scale war with
شاید به این دلیل که در طول جنگ سرد مانند یک جنگ تمام‌عیار با کشتار سراسری نبود، شاید این بخشی از او باشه. آنچه اکنون در اروپا می‌بینیم چیز نیست که در دوران جنگ سرد دیدیم. این یک کابوس بمباران تمام‌عیار است که واقعا مردم اینجا را تحت تاثیر قرار داد.
کاترینا شابراتسکا میگوید که او و بقیه جامعه اوکراینی حدود 40 نفره در لانگربین هر کاری که میتوانند برای جمع‌آوری پول برای جنگ در کشور اصلیشان اوکراین انجام میدهند.
Here we did dinners here, we did big concert here.
ما در اینجا مهمانی های شبانه می دادیم، یک کنسرت بزرگ اینجا برگزار کردیم، اینجا نان چاشت می دادیم. ما در اینجا اینطور با هم کار می کنیم.
نزدیک به یک قرن پیش پیمان سوالبارد حاکمیت ناروی را بر این جزایر قطب شمال برقرار کرده و زمینه اقامت را در آن برای اتباع همه کشورها بدون دریافت ویزه باز کرد و فعالیت نظامی را ممنوع قرار داد. جنگ در اوکراین تنش‌های را به وجود آورده است که از جهات شبه و جنگ سرد در اینجاست و پرده آهنین جدید بین دو جامعه که سوالبارد را خانه خود می‌نامند به میان آورده است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. تصمیم هفته گذشته ترکیه مبنی بر توقف تجارت با اسرائیل تا زمانی که بر آتش بس در غزه توافق نکند بر اقتصاد ترکیه تاثیر ناگوار گذاشته است. اضافه بر این نگرانی ها نشانه های وجود دارد که ترکیه سایر کشورهای اسلامی را نیز به قطع تجارت با اسرائیل تشویق میکند. شرح بیشتر گزارش دورن جونز خبرنگار صدای آمریکا را از استانبول از همکارم ژیلا نوری میشنوید.
بندرهای ترکیه اکنون برای همه انواع تجارت اسرائیل بسته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید تحریم تجارت با اسرائیل تا زمان متوقف نمیشود که آتش بس دائمی در غزه برقرار گردد. اردوغان روز سه‌شنبه از جامعه بین‌المللی خواهان فشارهای بیشتر بر اسرائیل شد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این تصمیم پیامدهای وسیعی در پی خواهد داشت. سینا نولگن تحلیلگر مرکز مطالعات اقتصادی و سیاست خارجی مستقر در شهر استانبول است.
ترکیه اولین کشور دنیا است که همچو تحریم کلی بر تجارت با اسرائیل را وضع کرده است که شامل واردات و صادرات می شود. این احتمال وجود دارد که ترکیه اکنون با استفاده از این موقفش کشورهای دیگر در جهان اسلام و جهان عرب را قانع بسازد تا همچو تصمیم بگیرند.
ارزش تجارت بین ترکیه و اسرائیل در سال گذشته نزدیک به 7 میلیارد دلار رسید که بیشتر از 5 میلیارد دلار آن صادرات ترکیه بود. وزیر خارجه اسرائیل تحریم ترکیه بر تجارت این کشور را تقبیل نموده و تعهد نموده است تا گزینه‌های بدیل آن را دریابد. اما تحلیلگران اسرائیلی هشدار می‌دهند که اقتصاد اسرائیل در وضعیت بدی قرار خواهد گرفت. گالیا لندن استراوس تحلیلگر در انستیتوت مطالعات امنیتی ملی تل‌آویو است.
ما تأثیر آن را بر قیمت موتر تا مواد غذایی، لباس و فلزات و سایر اجناس که اسرائیل از ترکیه وارد می کند می بینیم. البته که اسرائیل بدیل آن را پیدا خواهد کرد. ممکن بازارهای دیگری احتیاجات اسرائیل را فراهم کرده بتواند، اما احتمال پیدا کردن گزینه‌های بدیل زمانگیر بوده و مصرف بیشتر در پی خواهد داشت.
اسرائیل وابستگی سنگینی به نفت آذربایجان دارد که از طریق بندر جیهان ترکیه به اسرائیل میرسد. آذربایجان متحد اسرائیل و ترکیه است. اکنون معلوم نیست که تحریم تجارت ترکیه با اسرائیل بر فروش نفت آذربایجان برای اسرائیل چی تأثیر خواهد گذاشت. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که قطع تدارکات برای انقره پیامدهای شدید در بر خواهد داشت. محمود اوکتاجیو تحلیلگر مرکز لندن انرژی کلاب، یک گروه متشکل از رهبران حکومتی و سکتور انرژی مستقر در شهر لندن است.
این کار باعث می شود تا روابط ترکیه و اسرائیل به دشمنی مبدل گردد و وضعیت خصمانه بین دو کشور ایجاد شود و ممکن سالها طول بکشد که هر دو کشور از این وضعیت خارج شوند. هرگاه این کار شود، نه تنها بر اسرائیل بلکه بر روابط بین آذربایجان و ترکیه نیز تأثیر خواهد گذاشت.
تجارت از گذشته ها بدین سو برای حفظ روابط میان ترکیه و اسرائیل حتی در بدترین حالات مهم بوده است. پیامدهای این تحریم ممکن فراتر از عمر حکومت‌های موجود در هر دو کشور دوام بیاورد. ناظرین هشدار دادند که احیای روابط تجارتی و اعتبار بین دو کشور مدت زیادی را در بر خواهد گرفت.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک مصاحبه با تلویزیون CNN گفته است که اگر اسرائیل برای انجام عملیات زمینی تمام عیار وارد شهر رفح شود، واشنگتن ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف خواهد کرد. با وجود آن که اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه کنترل گذرگاه مرزی میان رفح و مصر در جنوب غزه را به دست گرفت، جو بایدن گفته است که اقدامات اسرائیل در اطراف رفح تا کنون خطوط قرمز وی را عبور نکرده است، ولی بار دیگر تاکید کرده است که برای حفظ جان غیر نظامیان در غزه اسرائیل نیاز بر برداشتن اقدامات بیشتر دارد. برگردان گزارش صدای آمریکا را از همکارم سعید عزیز الرحمن مشنوید.
با افزایش تلفات در غزه، حکومت ایالات متحده در اوایل ماه اپریل هشدار داده بود که اگر اسرائیل برای حفظ جان غیر نظامیان گام‌های قوی بر ندارد، حمایت واشنگتن از مبارزه اسرائیل مشروط خواهد شد. پس از کنترل گذرگاه مرزی میان رفح و مصر در جنوب غزه به روز سه‌شنبه توسط اردوی اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در یک مصاحبه با تلویزیون CNN هشدار داد که در صورت راه اندازی یک عملیات زمینی تمام عیار در این شهر، تسلیحات نظامی و اسرائیل فراهم نخواهد کرد. ساعات قبل از این هشدار، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده که در یک جلسه استماعی کانگرس این کشور صحبت میکرد، تأیید کرد که واشنگتن هفته گذشته ارسال یک بسته از تسلیحات نظامی به اسرائیل را متوقف کرد.
برای اطمینان از این که اسرائیل برای دفاع از خود ابزار داشته باشد، به هر آن کاری که ضروری است ادامه خواهیم داد. ولی در حال حاضر با در نظر داشت اتفاقات در رفح، ما ارسال برخی از کمک‌های نظامی را ارزیابی می‌کنیم.
تسلیحات توقف داده شده شامل بمب‌های 900 کیلویی و 225 کیلویی می‌باشد. و رئیس جمهور جو بایدن در مصاحبه با CNN گفته است که استفاده از این بمب‌ها و شیوه های دیگر عملیاتی اسرائیل در غزه منجر به کشته شدن غیر نظامیان شده است. اما با وجود توقف ارسال بمب‌ها به اسرائیل، جو بایدن بار دیگر بر حمایت از امنیت اسرائیل تاکید کرده و گفته است که مرمی‌های مربوط به سیستم دافع هوای گنبد آهنین و دیگر تسلیحات دفاعی با اسرائیل فراهم خواهد شد. گلاد اردان نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد تصمیم حکومت جو بایدن را ناامید کننده خوانده است. در عین حال این تصمیم واکنش های متفاوت را میان قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات آمریکایی نیز برانگیخته است.
برای حکومت جو بایدن بسیار مهم است تا در کنار اسرائیل بایستد. عمل غیر از این نه تنها امنیت اسرائیل را متاثر می سازد، بلکه اعتماد ما من حیث یک متحد را نیز مورد سوال قرار می دهد. من معتقدم که اسرائیل و امریکا روابط آهنین دارند و با آن چیزی که اداره ریاست جمهوری بایدن انجام می دهد باور دارم.
گروه های مدافع حقوق بشر از دیر زمان خواستار توقف ارسال تسلیحات امریکایی به اسرائیل بوده و اسرائیل را متهم می کنند که در استفاده از این تسلیحات و مهمات قوانین بین المللی را نقض می کند. با وجود آن که ایالات متحده مکررن مخالفت خود را با راه اندازی یک عملیات زمینی تمام عیار در رفح ابراز کرده است، اسرائیل تاکید دارد که بدون راه اندازی چنین عملیات در این شهر شکست دادن حماس ناممکن می باشد. همزمان با گزارش ها مبنی بر درگیری ها میان نظامیان اسرائیلی و جنگجویان حماس در حومه رفح، مذاکرات میان هر دو طرف در مصر به خاطر برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان نیز ادامه دارد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در سفر اخیرش به چین از رئیس جمهور شی خواست تا به حمایت از آن کشور از صنایع دفاعی روسیه پایان دهد. آقای بلینکن گفت ما از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین با چین در ارتباط بوده ایم و از آنها تقاضا کرده ایم که به روسیه تسلیحاتی که به تجاوزات دامن می زند فراهم نکند. وی افزود من فکر می کنم و صادقانه بگویم چین به طور مستقیم سلاح، راکت و مهمات به روسیه نداده است. ایران این کار را می کند. این کار را کوریای شمالی انجام می دهد. با این حال کاری که چین انجام می دهد حمایت ارزشمند از پایگاه صنعتی دفاعی روسیه است که به روسیه کمک می کند تا با ظلم گستردهی که از طریق تحریم ها، کنترل های صادراتی و سایر اقدامات بر آن کشور اعمال شده مقابله کند. آقای بلینکن گفت اگر به آنچه که روسیه در سال گذشته در زمینه تولید مهمات، راکت، تانک و وسایل زرهی انجام داده نگاه کنید، آنها را در تاریخ مدرن خود هم با سرعت بیشتر از هر زمان دیگر از جمله در دوران جنگ سرد مشابه به دوره اتحاد جماهیر شوروی تولید کرده است. وی ادامه داد چگونه روسیه توانسته این کار را انجام دهد؟ این به خاطر است که بسته‌های عظیم از ابزارهای ماشینی مایکرو الکترونیک را دریافت میکند که عمدتاً از چین می آید. 70% ابزارهای ماشینی و 90% مایکرو الکترونیک ها یا وسایل برقی کوچک از چین می آیند. اکنون این اقلام دارای کاربرد دوگانه هستند، اما به وضوح ما می دانیم که بسیاری از آنها به کجا می روند. آقای بلینکن گفت این دو مشکل ایجاد می کند. اول اینکه این امر روسیه را قادر می سازد تا به تجاوز به اوکراین ادامه دهد. جنگی را تداوم می بخشد که چین مانند همه ما خواهان پایان آن است. اما دوم این عمل روسیه را قادر می سازد تا یک پایگاه صنعتی دفاعی را بازسازی کند که کشورهای سراسر اروپا عمیقا نگران آن هستند که پس از پیروزی بر اوکراین توجه روسیه بر آنها معطوف شود. آقای بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفت حتی این بزرگترین مشکل برای امنیت اروپا از زمان پایان جنگ سرد در حال است که چین در پی روابط بهتر با کشورهای اروپایی است. وی گفت من نگرانی عمیقی را که اروپایی ها در مورد این حمایت از پایگاه صنعتی دفاعی در روسیه دارند می دارم. زیرا باز هم این تهدید برای امنیت اروپا نه تنها اوکراین بلکه تمام اروپا است و همانطور که با همکاران چینی خود در میان گذاشتم شما نمی توانید هر دو جانب آن را داشته باشید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه وضع محدودیت ها بر رسانه ها در افغانستان از سوی طالبان، حکومت طالبان از خبرنگاران و تحلیلگران سیاسی خواسته است تا صحبت و همکاری با شبکه تلویزیونی و رادیویی افغانستان انترنشنال اجتناب کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام را خلاف روحیه آزادی بیان و مغایر قانون رسانه های افغانستان دانسته و از مقام های حاکم می خواد تا حقوق رسانه های آزاد و مخاطبان آن را بر اساس قانون رعایت کنند. شرح بیشتر واکنش مدافعین آزادی رسانه ها را همکارم فرخنده پیمانی دنبال کرده و در این مورد گزارش را تهیه کرده است که تقدیم شما می شود.
کمیسیون ارزیابی و تخلفات رسانه‌ای در اعلامیه نشر برنامه‌های رادیو تلویزیون انترنشنال را مغایر مؤلفه‌های رسانه‌ای خوانده است و از تحلیلگران و کارشناسان و خبرنگاران خواسته است تا از اشتراک در بحث‌ها و برنامه‌های این رسانه که در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند خودداری کنند. نکات عمده این اعلامیه توسط آژانس اطلاعاتی باختر که یگانه آژانس خبری دولتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است در شبکه ایکس روز قبل نشر شد. در این اعلامیه به موارد نقض شده از سوی این رسانه اشاره شده است که شامل موارد تعرض در حریم خصوصی شخصیت ها، تحریف خبر، برهم زدن امنیت روانی اجتماع، دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی، دامن زدن به شورش ها علیه دولت حاکم و ده ها موارد دیگر می باشد. واحد سیاسی روند سبز افغانستان به این خبر واکنش نشان داده و آن را گام دیگر طالبان برای محدودسازی آزادی رسانه ها در افغانستان می داند. هارون نجفی زاده رئیس رسانه افغانستان انترنشنال بر رسانه دویچوالا گفته است که این تصمیم طالبان تأثیر بر فعالیت های این رسانه ندارد و بیشتر بر اساس گزارش های شهروندان اطلاع رسانی می کند. در همین حال عبدالله سلجوقی خبرنگار آزاد در واکنش به این موضوع می گوید.
اینکه طالبان هم فعالیت رسانه های خارجی را در افغانستان ممنوع می کنند و هم ادعا می کنند که منابع این رسانه ها دست اول نیستند و نمیشه به آنها اعتماد کرد، در واقع یک نوع تجاهل هست، به این دلیل که طالبان خود خیلی خوب می دانند که فعالیت رسانه های آزاد که هیچ زد و بندی با طالبان در درون افغانستان ندارند چقدر می تانه برایشان سنگین تمام بشه.
مریم هاروین خبرنگار و مدافع حقوق زنان این اقدام طالبان را مورد دیگری از سرکوب رسانه ها می داند.
گروه طالبان همان طوری که سالیان سال مخصوصا در نزدیک به 3 سال گذشته زیر عنوان تطبیق شریعت مردم افغانستان مخصوصا زنان و دختران افغانستان و حقوق و آزادی های آنها را به شکل وحشتناک مورد سرکوب قرار دادند و پس از آن که رسانه های مستقل در داخل افغانستان را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کردند، اکنون تلاش میکنند که جهت سرکوب کردن بیشتر صداهای واقعی مردم افغانستان به آزادی بیان رسانه های بیرون مرزی را با چنین موارد متهم بسازند که
بر اساس گزارش ماه گذشته سازمان عفو بین الملل، وضعیت آزادی بیان، آزادی رسانه ها و وضعیت خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان نگران کننده است. در این گزارش آمده است که 10 نفر به دلیل گزارش های انتقادی از طالبان با طور خودسرانه دستگیر و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. از سوی دیگر آخرین گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشان می دهد که با افزایش محدودیت های طالبان بر رسانه ها، انتقاد علنی از طالبان چی توسط افراد یا گروه ها در این اواخر کمرنگ و یا سرکوب شده است. این در حال است که بر اساس شاخص آزادی مطبوعات در جهان که توسط سازمان خبرنگاران بدون مرز تهیه شده، افغانستان در میان بدترین کشورها برای خبرنگاران رده بندی شده است. طالبان در پاسخ به انتقادات در مورد آزادی رسانه ها و رفتار با ژورنالیستان همواره گفتند که آزادی رسانه ها در حاکمیتشان مطابق شریعت اسلام تامین است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشین.